بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در جایز که دلیل مخصص مقیده. حالا کلمه مخصص نگیم، دلیل ما مقیده. میگد اجلس فی المسجد الى الظهر. سخن در این است که این آدم تا ظهر نشست، تکلیفی بعد از ظهر چیه؟ آیا استصحاب دلیل میکنیم یا رجوع میکنیم به عدم ازلی؟ در اینجا پنج قول داریم یا پنج نظر داریم. یک نظر مرحوم محقق نراقی است، شیخ هم در رسائل نقل کرده، گفته ما دو تا استصحاب داریم، هم میتونیم استصحاب دلیل اجتهادی کنیم، بگیم تا ظهر واجب بود بعد از ظهرم واجبه، هم ممکنه به عدم ازلی مراجعه کنیم، بگیم زمانی بود اصلا وجوبی در کار نبود، در این بخش از اول آفتاب تا ظهر واجب شد، اما بقیه به اون عدم وجوب ازلی مراجعه میکنیم. این دلیلشانه. این را ما بخوانیم تا اقوال دیگر را هم یکی پس از دیگری توضیح دهیم. البته دلیلیشون به ظاهر روشنه. دو تا دلیل داریم، دو تا استصحاب داریم، هم میتونیم مقتضای دلیل را استصحاب کنیم، هم میتونیم استصحاب عدم ازلی کنیم. هیچ کدام از این دو استصحاب بر دیگری ترجیحی ندارد. خیلی هم مفصل. شیخ انصاری اعلی الله مقامه و همچنین مرحوم محقق خراسانی میگن نه جناب نراقی، احد الاستصحابین را باید بگیری، باید ببینید دلیل اجتهادیتون که میگید الی الظهر آیا این قیده یا این ظرفه. اگر قید است دو صورت داشت، یادتون دیروز گفتم یا قید موضوع یا قید حکم. اگر قید است ابدا استصحاب او جاری نیست، زیرا قید شد جزء موضوع یا جزء حکم. اگر بخواهید استصحاب کنید از قبیل اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر میشه، اگر قیده. و اما اگر نه، این الی الظهر ما قید نیست، الی الظهر ما ظرفه. معنی ظرف چیه؟ حدوثاً مدخلیت دارد و بس، همین حدوثاً، اما بقاءً حدوثاً مدخلیت دارد. اگر ظرف، در اینجا مسلماً استصحاب همین دلیل میکنیم، نه در قرم عدم ازلی. چرا؟ اینه بگیرید، چرا اگر ظرف شد دلیل اجتهادی را استصحاب میکنیم نه عدم ازلی را؟ اون اولی روشنه، اگر قید شد نمیتونیم مقتضای دلیل اجتهادی را استصحاب کنیم، چون قیده، موضوع مقیده. این نمل کلام دومی چرا؟ اگر آمدیم الی الظهر ظرف، حدوثاً مدخلیت دارد، اینجا میگد عدم ازلی را نمیشه استصحاب کرد. چرا؟ چون عدم ازلی کمرش به صورت مطلق شکست. این وقت که قید نشد شد ظرف، اون عدم ازلی را کمر عدم ازلی به کل شکست. دو مرتبه حالت سابقه ندارد استصحاب کنی، بلکه زدش حالت سابقه داره. نمیدونم این را گرفتید یا نه. اولی روشنه، اگر قید باشد مسلماً مقتضای دلیل اجتهادی قابل استصحاب نیست، اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر. اما اگر ظرف شد، یعنی حدوثاً مدخلیت دارد اما بقاءاً مدخلیت نداره، دیگه نمیشود عدم ازلی را استصحاب کرد. چرا؟ چون کمره، چون کمره عدم ازلی شکست، دیگه عدم از بین رفت که اگر بخواد استصحاب کنی حالت سابقه نداره. این را باید در گوشه کتابتون بنویسید. عبارت شیخ و عبارت آیاخون علمیه، مال من خیلی طلبکیه که عدم ازلی دیگه کمرش به صورت مطلق شکست، نه به صورت مقید. در اولی به صورت مقید شکسته می شد و لزام تونستم استصحاب عدم ازلی کنیم، اما اگر ظرف شد این عدم ازلی مطلقا شکسته شد، به صورت مطلق شکسته شد، بخواد استصحاب کنی حالت سابقه نداره. تا آنجا قول مرحوم نراقی را خواندیم و علت بحث ایشون روشن و اشکال آخوند و شیخ هم روشن. در دو کلمه آقای جولای، اگر قید شد دلیل اجتهادی مزیقه، ما بعد را شامل نیست، ما بعد را به عدم ازلی. اما اگر مطلق شد، این دلیل اجتهادی اون عدم ازلی را به صورت مطلق شکست، مقیدن نشکست، مطلقاً که شکست، عرض کنم خدمت قابل استصحاب نشون، حالت سابقه نداره. و اما القول الثانی، قول ثانی را عرض کنم، ضمناً عرض کردم دیگه، قول ثانی قول مرحوم محقق خراسانی و شیخ انصاری است. قول ثانی در واقع رد قول اوله. تا اینجا دو قول را خوندم، قول محقق نراقی، قول آخوند و انصاری که رد قول نراقی به تفصیل، میگن گاهی دلیل مقید و گاهی دلیل عدم اجتهادی. قول سوم، مطلب سوم، قول سوم قول مرحوم محقق خویی است. حضرت آقای خویی در اینجا مطلبی دارد و این اساس یک مطلب دیگر شده، اونیده که ایشون منکر استصحاب است در احکام کلیه، فقط میگه استصحاب در موضوعات خارجی جاری میشه. این ما در آینده میخونیم، ولی مبنایش همینه که امروز ایشون میگه. آقای خویی میفرماید که نه، مطلقا رجوع میکنیم به عدم ازلی، مطلقا، مطلقا رجوع میکنیم به عدم ازلی. عرض کنم خدمتون که اما در صورتی که قید باشد، همتون قبول کرد، در صورتی که قید باشد، شیخ و انصاری قبول کرد که به عدم ازلی مراجعه میکنیم. حتی اونجایی هم که الی الظهر ظرف باشد، حتی در صورت ظرف هم رجوع میکنم به عدم ازلی. چرا؟ ظرف معنا ندارد. این دلیل جناب عالی اجلس یا مطلقه یا مقیده. ظرف یعنی چه؟ اصلا ظرف معنا نداره. این دلیل جناب عالی اما مقیدون اما مطلقون، دیگه لکموش نداریم که نه مقیده و نه مطلقه، بلکه ظرفه. ظرف یه امر تکوینیه، البته افعال انسان همیشه در زمانه، زمان لازمه یه فعل انسانه، قید فعل انسان نیست، ولذا ظرف را ایشون منکر است. میگه دلیل یا مقیده یا مطلقه، سوم نداریم که سوم کدام باشد، ظرف باشد. ظرف معنا ندارد، امر تکوینی است. بناً علی هذا، حالا که ظرف را منکر شد، باید در همه اوقات به عدم ازلی مراجعه کنی، به عدم ازلی. ظرف معنا نداره. پس این قول سوم شد. قول اول نراقی بود، میگه الاستصحابان یتعارضان. قول دوم قول علمین بود، گفتن گاهی دلیل مقید عدم ازلی و گاهی دلیل مقید. قول ایشان این شد که اصلا ظرف معنا ندارد، همیشه قیود قیده، الازار همیشه قیده، سنو نداریم که گاهی قید موضوع باشد، قیدها گاهی ظرف معنا نداره، همیشه قیده. و که همیشه قید شد نتیجه بگیر. آقای عراکه بگو دیگه به عدم ازلی مراجعه میکنیم، این دلیل مزیقه. خدمتشون عرض میکنیم، خدا انشاءالله روحش را شاد کند، که در حفظ حوزه نجف خیلی زحمت کشید و خیلی هم درد سرها دید. دوران صدامی خیلیشون صدمه دید، حوزه را حفظ کرد. خدمتشون عرض میکنم که چرا ظرف معنا دارد، چی دیگه حدوثاً مدخلیت دارد اما بقاءاً مدخلیت نداره. قید اونست که هم حدوثاً مدخلیت دارد هم بقاءاً، نه ظرف اونست که حدوثاً مدخلیت دارد اما بقاءاً مدخلیت نداره. اگر این شد میتونم ما استصحاب دلیل بکنیم، مقتضای دلیل را استصحاب کنیم، الازهر را استصحاب کنیم به بعد از زهر، چون الازهر مدخلیت دارد در حدوثاً مدخلیت داره اما بقاءاً مدخلیت نداره. بناءً علی هذا اگر این ما بگیریم در آینده به درد ما خواهد خورد، چون ایشون منکر استصحاب کلی است، فقط میگن استصحاب در جز احکام جزئیه و موضوعات، چون همه چیز را قیدشون میگیره. ما میگیم نه، گاهی قیده گاهی هم ظرفه. قید اونست که حدوثاً و بقاءاً مدخلیت داره ورزه نمیشه پیش بر. ظرف اونست که حدوثاً مدخلیت داره اما بقاءاً مدخلیتش روشن نیست، اونجا میتونیم مقتضای دلیل را استصحاب کنیم. تا اینجا سه تا قول روشن شد. نراقی، قول علم شیخ و محقق خراسانی، سوم قول مرحوم خواهی، چون میگد همیشه باید به عدم ازلی، استصحاب عدم، استصحاب وجود جاری نیست، چون تمام قیود قیده، ظرف نداره. القول الرابع، آقای بهشتی کدومه؟ القول الرابع تکن نخورد یا قول المحقق نائنی، استاد آقای خوی، چون عکس میگه مرحوم نائنی، عکس میگه مرحوم نائنی، میگه همیشه استصحاب وجودی ما میکنیم، مقتضای دلیل اجتهادی را استصحاب میکنیم، عدم ازلی نه، فاته ماته. عکسشون اون میگفت همیشه استصحاب عدم میکنیم، استادش میگه نخه، استصحاب امر وجودی میکنیم. چرا؟ البته عبارات مرحوم کاظمی خیلی عبارات علمی روشنه، ولی من به صورت طلبگی میگم که روشن تر باشه. شون بجهت این که میگد که اون عدم ازلی، عرض کنم در صورت عدم ازلیست که به صرافت باقی باشه، به صرافت باقی باشه، دست نخورده باشه. اما عدم ازلی آمد در وسط شکست. شما اگر بخواهید، اینجا مهمه ها آقای تبا، اینجا مهمه، اگر بخواهید به بعد از ظهر عدم وجوب را استصحاب کنی، این عدم وجوب اون عدم ازلی نیست، اون عدم ازلی بی رنگ بود. این عدم ازلی مقید به بعد از ظهر، این عدم نمی شود تحقق پیدا کند مگر اینکه ظهر باشد. تا ظهر نباشد این عدم محقق نمی شود. نمیتونیم بگیم عدم ظهر، عدم ظهر در صورت که ظهری باشد بعدش عدم اینه. بنابراین این عدمی که بعد از ظهره غیر اون عدم ازلی است، اون عدم ازلی نه رنگ دارد نه بو دارد، عدم الوجود در وسط شده است. این عدم دوم نمیتوند عطف بر اون عدم اولی باشد چون حالت سابقه نداره. تمام همتش اینه، میگد این عدم چون مضاف به زهره حتما باید زهر باشد تا عدمش باشه، چون تا مضاف له نباشد مضاف معنا نداره. پس این عدم بعد از زهره، و حال اینکه اون عدم قبلا نصف روز شکست دیگه، این عدم مضاف حالت سابقه نداره، حالت سابقهش از بین رفت. آقا گهتی جولایی میگه تکرار کنید. مرحوم محقق نائنی عکس شاگردش میگه همیشه باید استصحاب امر وجودی کنی، استصحاب عدمی در اینجا جاری نیست. استصحاب عدمی اون عدمی است که اصلا تکان نخورد، رنگ نپذیرد، به همان حالت استمرار بیاید. اگر بخواهد این استمرار کند باید این چنین دلیلی در کار نباشه. همین که این دلیل آمد، این عدم را از اون حالت خالصی در آورد، عدم را اضافه کرد به ظهر، وجوب جلوس بعد از ظهر، وجوب جلوس بعد از ظهر. همین که وجوب ظهر بعد از ظهر، تا ظهر نیاید این عدم محقق نمیشه. این وجوب جلوس بعد از ظهر، یا عرض کنم این، یا عدم وجوب بعد از ظهر، این حالت سابقه نداره. ما عدمی را میتونیم استصحاب کنیم که حالت سابقه داشته باشه. این وجوب، عرض کنم عدم وجوب بعد از ظهر تا ظهر نیاد، این عدم نیست. وقتی اینجورا باشه حالت سابقه ندارد که تا عدم را استصحاب کنیم. پس ناچارم همیشه امر وجودی را استصحاب کنیم. این هم نظر ایشان رحمت الله علیه اجمعین. ایشون ظاهرن توجه نکرده این عدم که میگیم عدم وجوب بعد از ظهر، این عدم جنبه این که میگیم عدم وجوب بعد از ظهر، این ظهر در اینجا عنوان مشیره، قید نیست. بلکه اگر این عدم را اضافه میکنیم به ظهر، عدم وجوب بعد از ظهر، این ظهر قید باشد، این عدم حالت سابقه نداره. اما این ظهر در اینجا عنوان مشیره، نمیدونم این اصطلاح عنوان مشیر داره یا نه. میگیم امامه به سر را احترام کن، امامه به سر که مدخلیت نداره، این عنوان مشیر است، یعنی عالم، و الا امامه به سر عنوان مشیره. این در اینجا به خاطر اینکه بخواهیم این عدم را روشن کنیم، کدام عدم؟ نگیم عدم وجوب بعد از ظهر، نه اینکه ظهر قیده، تا بگید این عدمی که مقید به ظهر حالت سابقه نداره. ما این بعد از ظهر را عنوان مشیر میگیریم، و به اصطلاح به عنوان اینکه این عدم روشن بشه و که کدام بخش از این عدمه، میگیم عدم وجوب جلوس بعد از ظهر. بر اگر ظهر قید باشد، این عدم مقید به بعد از ظهر حالت سابقه نداره. اما این عدم همون عدمه، همون عدمه. قاعدت ما فی الباب این عنوان مشید است که محدوده این عدم را بیان کنیم، نه اینکه این عدم مقیده. بنابراین فرمایش ایشون هم تمام نیست. تا اینجا چند تا قول گفتیم آیه ربانی بگو. قول اول نراقی، قول دوم علمین جلیلین، قول سوم تلمیز نائنی، قول چهارم قول نائنی. خودمان چه میگیم؟ ما خودمان پنجمی را میگیم. این پنجمی مال من نیست، مال مرحوم آیت الله حائری است. آقای حائری در دوران حضرت امام در درسشون همین را انتخاب کردن، ما هم همین را انتخاب میکنیم. ما میگیم اصلا لا تعارض بین الاستصحاب بین دو تا استثاب اصلا تعارض نیست. ما همه نمیگیم چطور؟ من اول یه مثال به شما میزنم تا مطلبیشون روشن بشود. اگر گفتم اعتق رغبتن مؤمنه، درست؟ اعتق رغبتن مؤمنه مقیده. بعدم میگم برای اینکه ببخشید عکس باید بگم، اول میگم اعتق رغبتن، بعدم گفتم اعتق رغبتن مؤمنه. این دوتا با هم تعارض نداره، مانع ندارد که مطلق رغبه موجود واجب باشد، اما ببخشید مثال خوب نگفتم، اعتق رغبتن مؤمنه ولا یجب اتق رغبت المؤمنه. اینا با هم تعارض داره؟ نه، مانع ندارد که اتق رغبه واجب باشه، اما رغبه مؤمنه واجب نه، حرام ها، حرام نگو. اعتق رغبتن ولا یجب اتق رغبت المؤمنه، اینا منافاتی نداره. مطلق رغبه واجب باشه، اما اتق رغبه مؤمنه به قید مؤمنه واجب نباشه، اما بما انه رغبتان واجب باشه. بنابراین اعتق رغبتان. بعد میگم لا یجب اتق رغبت المؤمنه، تعارض نداره، زیرا مطلق رغبه واجب، اما رغبه مؤمنه دو حیثیت دارد، از لحاظ اینکه مؤمنه واجب نیست، از اون نظر که رغبه است واجبه. اگر جناب‌عالی این دو مثال را تهیه فرمودید، در مانحنفی پیاده میکنیم، میگیم مانع ندارد که بعد از ظهر واجب نباشد و در این حال واجب باشد، مانع نداره. بگیم بر اینکه عرض کنم خدمتتون که جلوس بعد از ظهر به ماه و بعد از ظهر واجب نیست، جلوس بعد از ظهر واجب نیست، اما جلوس بعد از ظهر عرض کنم خدمت کافی هست، کافی هست. چرا؟ مانع ندارد که این جلوس بعد از ظهر به ماه و مقیدان واجب نیست، واجب نیست، اما به غیر مقیدین برای ما واجب باشه. به اصطلاح مانع ندارد که مطلقش واجب نباشد، اما مقیدش واجب باشد. مقید که واجبه، به ماه و مقیدان واجب نیست، به ماه و اتقان واجبه. این همان دو مثالی که عرض کردم، اعتق رغبتن ولا یجب اتق رغبت المؤمنه، اینجا منافاتی نداره، رغبه واجبه اما رغبه به قید مؤمنه واجب نیست. اینجا همچنین بگیم جلوس بعد از ظهر به ماه و جلوسان، به ماه و جلوسان واجبه، اما به ماه و جلوسان بعد از ظهر واجب نیست و این منافاتی نداره، مقیدش واجب نیست اما مطلقش واجبه. اشکالی ندارد که هر دو را ما بگیریم، بگیم جلوس بعد از ظهر به ماه و مقیدان، به ماه و مقیدان واجب نیست، عدم ازلی، اما به ماه و جلوسان واجبه. و ما هم که استصحاب میکنیم مقید را استصحاب نمیکنیم، وجوب ظهر را استصحاب میکنیم. تا اینجا اقوال خمسه را عرض کردیم، این پنجمی اگر کمی مجمله مبسوط را ملاحظه کنید روشن میشه. اما حقیر فقیر چه میگه؟ بنده قول ششم دارم، اصلا من منکرم استصحاب عدم ازلی را. فقه ما فقه ملموسیه، فقیه ما با امور وجودی یه سر و کار دارد، با اموری که در زندگی انسانه. این عدم ازلی که از زمان حضرت آدم میکشید میارید اصلا عرفیت نداره که. این عدم ازلی اخیرا در فقه ما، در اصول ما پیدا شده، و قهرمانش هم مرحوم آقای خویی است. اصلا عدم ازلی چندگی عرفی ندارد. به عرف بگیم آقا روزی بود، روزی نبود، چیزی واجب نبود، حالا ما از آن زمان عدم وجوب را میکشیم، این تکه واجب شد، تکه بعدی دیگه واجب نیست، عرفیت نداره. اگر بخواهیم شما را من آسان کنم کار را، اصلا لا تنقض الیقین به شک اینجا را نمیگیره. اگر کسی به عدم ازلی اعتنا نکرد، حق داره بگید که نقض یقینه به شک. بنابراین آقایان مبنای فقهی را انتخاب کنید. عدم ازلی دورش خط بکشه، جنبه عرفی نداره. بنابراین همان مبنای مرحوم نائنی را میگیریم، نه از اون بیانی که ایشون میگه گفت که این عدم بعدن پیدا میشود. نه، اصلا ما عرض کردم خدمتتون که همون وجود را استصحاب میکنیم. عدم ازلی چیزی نیست، نه بازاری میفهمد، نه حقوقدان غربی میفهمد، نه طلبه قاضی. یه چیزیست که در آوردند و میخوان از عدمی که زمان آدم بکشن بیارن، قبل تشریع را بکشن بیارن حالا. بنابراین قول نائنی گرفتیم، نه از اون راهی که آقای نائنی میگه، از راه دیگر. اصلا استصحاب عدم را منکریم، فقط استصحاب امر وجودی میکنیم. امیدوارم انشاءالله بیانات من کافی باشد، اگرم نقصی باشد مراجعه کنید، حل میشه انشاءالله.